بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. یکی از حکایت‌های بسیار مشهور و بسیار زیبا و پر حکمت در اشعار حضرت مولانا حکایتی است که در رابطه با اون شخصی که با چراغ گرد یک شهری دنبال چیزی میگشت. مولانا در این داستان میخواد یک حقیقت گم شده که در حقیقت اون بالاترین گم شده بشریت در عصر حاضر هست و کمتر بهش توجه میشه، مخاطب خودش رو متوجه این گم شده حقیقی بکنه. بله، امروز ما اگر پولی رو از جیب خودمون گم بکنیم تا شب پریشانیم، اگر اسبابی وسایلی چیزی گم بکنیم خیلی نگران و پریشان میشیم، اما گاهی وقتا انسان خودش رو گم کرده و باید انسانیت خودش رو دو مرتبه تلاش بکنه که به دست بیاره، ولی اصلا نگران این نیست. بله، این بشر پا به کرات و کهکشان ها گذاشته، خیلی اختراعات و اکتشافات کرده، ولی بزرگترین اکتشاف و بزرگترین دستاورد برای یک انسان اینه که خودش رو بشناسه، انسانیت رو در خودش پیدا کنه و این کمال انسانی رو بتونه در خودش احیا و زنده بکنه. چون انسان یک موجودی دو ساحتی و دو بعدی است. یک بعد وجودی انسان ملکوتیه، روحانیه، و یک بعد وجود انسان حیوانیه، بهیمیه. انسان میتونه با هر یکی از این ابعاد وجودی خودش رشد و ترقی هر یکی از این ابعاد رو در خودش ایجاد کنه، یا بشه یک انسان به تمام معنا کامل که مورد رشک و مباهات حتی ملائکه قرار بگیره و میتونه با پرداختن به نیازهای صرفا شهوانی خودش و بهیمی خودش از خودش حیوان و از حیوان بدتر یک موجود درست کنه. اولئک کالانعام بل هم اضل. گمشده اصلی ما انسانیت. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. خود فراموشی، اینکه انسان خودشو گم کنه و اون کمال انسانی رو از دست بده، این بزرگترین خساره و بزرگترین ورشکستگی برای یک انسان میتونه باشه. مولانا اشعار زیبا داره، میگه دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر. یه انسان کاملی با یه چراغ گرد شهر دنبال چیزی میگشت، یه چیزایی با خودش زمزمه میکرد که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. من از این همه حیوان صفتها و این همه چارپایان خسته شدم و دنبال انسان میگردم. گفتند یاف می نشود، جسته ایم ما. یکی گفت آقا ما گشتیم پیدا نمیشه، خودتو خسته نکن. یعنی مولانا داره اشاره میکنه که پیدا کردن انسان کامل کار آسانی نیست، جستجو میخواد. او هم نه یک جستجوی سطحی و گذرا، مثل اینی که خطاب این شیخ گفت آما جستجو کردیم پیدا نشده. نه، این جستجوی تو جستجویی کامل نبوده. سلمان فارسی دنبال جستجوی یک انسان کامل بود، چه مسیر رو طی کرد؟ با کلی از راهبان، با کلی از عبادتگزاران به امید این که اینها انسانهای کاملی باشن و در کنار اینها من کمال انسانی خودم پیدا بکنم، سالیان سال گذرون. هر صومعه‌ای، هر عبادتگاهی، هر جایی که بویی از انسانیت می‌آمد و احساس می‌کرد شاید اینجا بتونم من کمال انسانی خودم رو در کنار این انسان پیدا کنم، سفر می‌کرد. سختی‌های سفر رو به جان می‌خرید و حاضر بود که هر جفاکشی بکنه. چند مرحله گذشت، چند فرد، قصه مفصل شما حتما از علما شنیدید یا خوندید که افراد مختلفی رو تجربه کرد، اما هر جا میدید نه، اونی که دنبالش هست اینا نیستن. نهایتا اون آخری انسان منصفی بود و بهش گفت که اونی که تو دنبالش میگردی اون رو میتونی یه جای دیگه پیدا بکنی، و آدرس نبی ما رو بهش داد و اون در کنار نبی ما اون کمال انسانی و اون تعالی و اون ترقی رو تونست تجربه بکنه. اما جستجو کرد، تو این راه هزینه داد، تو این راه جفاکشی کرد، تو این راه خیلی چیزها رو فدا کرد تا تونست اون رو پیدا کنه. شما تو زندگی هر انسان نگاه کنید، اگر تونسته موفق عمل کنه، اگر تونسته کارنامه درخشانی از خودش به جا بذاره، اگر تونسته در سطحی جهانی مایه خیر و برکت و رحمت برای بشریت بشه، اون فردی بوده که در کنار یک انسان کامل رشد کرده. اگر یکی شده مثل حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، بانی دارالعلوم دیوبند، کارخانه انسان سازی و شاگردان او در هر گوشه دنیا رفتن، یه ولوله و یک نشاط ایمانی ایجاد کردن، وقتی نگاه میکنیم میبینیم این هم در کنار یه انسان کاملی مثل حاج امداد الله مهاجر مکی رحمت الله تعالی علیه به اینجا رسید. وقتی نگاه میکنیم یکی مثل مولانا الیاس در عرصه دعوت میتونه در سطح جهانی یه انقلاب عظیم دینی رو ایجاد کنه، میبینیم بله در کنار شخصیت‌های بزرگی مثل مولانا خلیل احمد سهرانپوری، مولانا عبدالرحیم رایپوری، این مدتی رو در کنار اونها گذرانده و جستجوی انسان کامل کرده و در سایه یک انسان کامل، یک مصلح، یک مربی، یک انسان کامل از خودش ساخته. باید بسازیم. تولد دست ما نیست، یه چیز استراریه، ولی تبلور در دست ماست. یا تولد ثانی به اینکه انسان از خودش چی بسازه و کدوم بعد بشری خودش رو رشد بده، اون بعد بهیمی یا حیوانی رو یا اون بعد ملکوتی و روحانی رو، این دیگه دست خودشه. لذا مولانا اینجا داره با این بیت به ما میفهمونه که اولا در جستجوی انسان کامل ما نیستیم، اگر هستیم خیلی سطحی و گذراست، یه چیز زمینیه برای ما. میخوایم یه دوست خدا رو هم ملاقات کنیم، میخوایم یک انسان کامل رو هم ببینیم، یه چیز زمینیه، حاشیه‌ایه. یه سفری رفتیم یه جایی، چند تا کار دیگه داشتیم، حالا کنار اینا میگیم بریم اینم ببینیم. اما اینکه مستقلن و با همین نیت از خانه خودمون بیرون بشیم تا خضر دوران خودمون رو ببینیم، حضرت موسی علیه السلام کلیم الله است، نبی اولوالعزمه، اما برای دیدن خضر زمان چقدر زحمت میکشه، چقدر سفر و مشقت سفر رو تحمل میکنه. این نشان دهنده اینه که سنت الهی همینه، قانون الله همینه که تو اگر کلیم خدا هم باشی، برای پیدا کردن انسان کامل و برای به دست آوردن علم باید زحمت بکشی، باید در تو طلب و انگیزه بالای باشه. اونجا تازه رسیده، خضر علیه السلام ردش میکنه، میگه نه شما نمیتونی کنار من باشی. به تعبیر طلبه های ما، اونجا که تازه میرسه میخواد داخله بگیره و میخواد قبولش کنه، استاد قبول نمیکنه. به تعبیر دانشجوهای ما اونجا که میخواد بره تازه داره گزینش میشه که آیا قبول بشه یا نشه. خیز میگه نمیتونی کنارم واسه، منت استادو میکشه و بهش میگه قلبت میدم شاگرد خوبی برات باشم، قلبت میدم که کنارت تحمل کنم. دو سه مرحله این گفتگو هی ادامه پیدا میکنه در اثنای سفرم. حالا ما نمیخوایم کل داستانو بگیم، تو اثنای سفرم حضرت موسی یه سوال میکنه که از نظر استادش نابجا جلوه میکنه، بعد بهش میگه نگفتم نمیتونی به من ادامه بدی؟ باز معذرت خواهی میکنم، ببخشید فراموش کردم، قلبت میدم دیگه سوال نابجا نکنم. ببینید ابن عباس هبر الامه میشه، امام المفسرین میشه، الله از او برای خدمت بزرگ، برای خدمت قرآنی میگیره، اما اینا تنها به خاطر این نبود که پسر عموی رسول الله است یا جز اهل بیته، نه خیر، در کنار این فضیلت ها اینم بود که خود ایشون تلاش کرد تو راه علم اندوزی، تو راه در حقیقت به دست آوردن اون آگاهی دینی، تا جایی که میگه گاهی وقتا پیش ادنای صحابه زمان میرفت کنار در خونش رو مینشست، گرد و خاک، آفتاب تحمل میکرد. خب اون صاحب خانه بچهش میگفت برم صداش کنم، شما شخصیت کوچیکی نیستی، شما پسر عموی رسول الله هستی. میگفت نه، من بهش کار دارم، الان او استاد منه، قرار نیست من مزاحم خوابش بشم، قرار نیست من به حقوقش احترام نذارم. ما اگر امروز میخوایم علم حاصل کنیم چطوری حاصل میکنیم؟ تازه یه مولوی که تو خیابون میبینیم یادمون میاد، یه سوالی چند روز پیش تو ذهنم بود، واسه تازه اون موقع داریم سرچ میکنیم ذهنمونو که اون سواله یادمون بیاد، اونم نگه میداریم سر و پا، اون تو چه شرایطیه، اون موقعیتشو دارد یا ندارد، اون وظیفه‌شه، باید واسه بعد این بل این علم میخواد برکت داشته باشه، این ادب میخواد، این طلب میخواد. حتی اگر تو کلیم خدا باشی، نبی اولوالعظم باشی، رفتی پیش یه فردی که خضر از تو پایین تره، اما یه علم جزئی در یک زمینه دارد که تو نداری، من حیث یک شاگرد باید بری، با ادب و طلب باید بری تا الله بلندت بکنه، تا الله تعالی اون برکت و فهم علم رو نصیب بکنه. بله، اونایی که علم رو بی ادبی بدون طلب و ادب به دست میارن شاید یه سری اصطلاحات حفظ کنن، بس تو این نیست، این حفظ اصطلاحات رو فاسق بماند کافر هم میتونه بکنه. یه سری اصطلاحات فقهی شرعی یا اصطلاحات علمی عرفانی بگیره تو حافظه خودش حفظ کنه، کافر هم میتونه این کارو بکنه. اما نور علم، برکت علم، حقیقت علم، اینا فقط با ادب و طلب در مقابل استاد و در مقابل اون آله علم، چیزی که تو ازش علم کسب میکنی، نسبت اونا ادب، و اگر رعایت کردی، طوری خوب زندگی کردی که تو دعاهای استادت شامل شدی، دل استادتو به دست آوردی، اون موقع اینا نصیبت میشه، نور علم، برکت علم. بر همینه که خیلی آگاهی وقتا میبینی اصطلاحات علمی رو، عرفانی رو خوب حفظ کردن، کلی اطلاعات دارن، کلی آگاهی دارن نسبت به مسائل دینی شرعی، اما خداوند هیچ کاری ازش تو راه دین نمیگیره، کوچکترین خدمت دینی ازشون گرفته نمیشه، تو علمشون اون برکت نیست، اون فهم نیست. حتی خیر این دست افراد بعضا میبینی نه تنها به خودش نرسیده، به خانوادهش حتی نرسیده، به جامعه، به نمیدونم افراد دورتر که بمانند. چی بوده؟ برکت نبوده تو علمش، نور نبوده تو علمش. بعد که برمیگردی گذشتهش رو نگاه میکنی میبینی غره حافظش بوده، یه سری چیزا تو حافظش حفظ کرده، اما از حقیقت علم و از نور علم و از برکت علم خودشو محروم کرده. لذا اینجا هم ادب لازمه، هم طلب لازمه. هر کسی تو هر موقعیت و شرایطی که هستی، برای این که بتونی اون کمال رو به دست بیاری، بایستی خودتو هیچ کنی و و با یه ادب و طلبی سراغ اینا بریم. برای همین مولانا میگه گفتند یافت می نشود، جسته ایم ما. ما جستجومون رو کردیم، پیدا نمیشه، ول کن. اما از اونجایی که مولانا میفهمه چیزای بزرگ سخت گیر میاد، چیزای بزرگ همتای بزرگ میخواد، برای همین در جوابشون میگه گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست. گفت اون چیزایی که سخت به دست میان و به دست آوردنشون آسون نیست، هزینه های سنگین داره، من اونا رو میخوام. من اون انسان کامل رو میخوام و پیداش میکنم، میگردم تا پیدا بشی. حالا خب این کلیت خود داستان بود، اما نگاه مولانا اصلا انسان کیه؟ جا جای مثنوی مولانا اشاره به این انسان کامل میکنه. یه جا میگه این مردانند، اینها صورتن، مرده نانند و کشته شهوتن. میگه اینایی که من میبینم اینا اون مردان نیستن، اونا اون انسانهای کاملی که من تو ذهنم از انسان کامل دارم نیستن، اینا مرد میدان نیستن، اینا انسان کامل نیستن، مرده نانن. به ظاهر زنده است، به ظاهر نفس میکشه، به ظاهر اگه سوال کنی میگه بله خب زنده است، اما هر چیز که در جستن آنی، آنی تو چی هستی؟ همون چیزی که منتهای فکر و آرزو و همت توه. اگر منتهای فکرت و همتت اون چیزیه که منتهای فکر و همت یک حیوانه، حیوان زنده به شهوتشه، حیوان زنده به شکمشه. اگر یه انسان منتهای فکر و آرزو و همتش تو اینا خلاصه میشه، فقط در جستن اینهاست، اینا براش هدف شده، اینا براش سقف آرزوها شده، اینا براش منتهای فکر شده، خب یه حیوانم اینا رو داره. اما از اونجایی که حیوان نداره استعدادی، نداره توانی که بتونه به بالاتر از اینا فکر بکنه، ولی این داره، این میتونه به چیزهای بزرگتر دست پیدا بکنه، این میتونه چیزهای بزرگی رو به دست بیاره که حتی ملائکه رو انگشت به دهن کنه از اون چیزهای بزرگی که به دست آورده، ولی این استعداد و توان خودش رو داره یه راه غلط مصرف میکنه، لذا این از حیوانم بدتره. بر همین تعبیر قرآن اینه که اولئک کالانعام بل هم اضل، اینا چارپایانن، از چارپا هم بدتر، چون چهارپا استعدادی ندارد که بتونه به چیز بالاتر از اینا فکر کنه و برسه، اما این داره و این استعداد توان خودشو داره کجا صرف میکنه. شما اگر دیدید یک نفر یک خنجر زرین و قشنگ و تیز و برنده تو دستشه، ولی از او به عنوان یه میخ استفاده میکنه، به دیوار میکوبه، بهش چی میگید؟ رفته یه دونه خنجر زرین تلاکوبی شده از یه پادشاه بهش هدیه شده، اما این آقا داره چطور استفادهش میکنه؟ کرده اینو میخی، به دیوار کوبیده، یه چیزی هم آویزونش کرده. بابا این خنجر، تو با این چیزای بزرگ بد به دست بیاری، این چیز کوچیکی نیست، اما تو آورده اینو تبدیل به چه کردی؟ یه میخی کردی که به دیوار میکوبن. خداوند یه چیزای بزرگ در تو به ودیعت گذاشته، یه استعدادها و توانهای بالقوه‌ای که اگه بهشون فعلیت بدی، اگه اینا رو شکوفا بکنی، تو مورد رشک و مباهات ملائکه خداوندی قرار میگیری. اما تو آمدی از خودت چی درست کردی؟ اون همه استعداد، اون همه توان رو کجا داری هزینه میکنی؟ لذا همونطوری که اون انسان رو میشه بهش گفت نادان، احمق، که از یه خنجر زرین و طلایی که پادشاه بهش هدیه کرد داره اینطور استفاده میکنه، این انسان هم میشه بهش گفت حیوان و از حیوان بدتر. چرا داری اینطوری زندگی میکنی؟ میگه اینا، مولانا میگه اینا مرده نانند و کشته شهوت، اینا فقط و فقط دنیا رو خلاصه کردن تو شهوت شکم و شهوت فرج. اینا توی یه مثلث شومی با سه تا زاویه، یعنی شهوت چشم و شهوت شکم و شهوت فرج، با اینا دارن زندگی میکنن. اینا رو نمیشه بهشون گفت انسان. یه جای دیگه مولانا میگه این که میبینی خلاف آدمن، نیستند آدم غلاف آدمن. اینایی که میگه الان عموما ما داریم تو جامعه میبینیم، اینا رو نمیشه بهشون گفت انسان، اینا خلاف انسانن. اینا تو غلاف بشریتن، اینا از اون خصائل و از اون کمالات بشری هیچی ندارن. یه وقتی هست انسانه ولی کالبد انسانه، تو درونش عقربه. زهر عقرب نه از روی کین است، مقتضای طبیعتش همین است. در درون این کالبد بشری عقربه. یعنی چی؟ عقرب نیش میزنه، از این نیش زدن نفعی هم بهش نمیرسه، فایده هم بهش نمیرسه. اینو از روی کینه و عداوت هم نمی کنه، اصلا مقتضای طبیعتش نیش زدنه. بدون نیش زدن نمیتونه زندگی کنه. نیش زدن رو برای خودش یه رسالت فهمیده، با نیش زدن فقط زنده است. یه دست اینطوری هست، زبانشون یه زبان زهراگینیه، با کلماتشون زخمهایی گاهی وقتا بر پیکر و روح و روان افراد وارد میکنن که تا آخر عمر هیچ داروی اونو درمان نمیکنه. زبان غیبت، زبان تهمت، زبان نمامی و سخنچینی، زبان تهمت، زبان دلشکنی، زبانی که از اون زبان فقط زهر داره در میاد. آقا از این نیش و کنایه های تو، از این طعنه و تشنیع های تو، از این غیبت و نمامی های تو فایده عایدت میشه؟ لذت میبری؟ چه فایده داره اینا؟ بدون اینا نمیتونه زندگی کنه. مقتضای طبیعتش همینه. هیچ مجلسش، هیچ محفلش از اینا خالی نیست. آقا این دسته افراد لزومن افرادی نیستن که تو کاهواره ها و تو محله هایی که برای روسبیگریه و محله هایی که برای شرابخاری اینا رو پیدا کنی. نه، این دسته افراد رو که عقرب صفتن و تو کالبد بشری مخفی شدن، گاهی وقتا اینا رو میتونی تو کنج مسجدان ببینی، اینا رو میتونی حتی تو مراسم های دینی و عبادی ببینی. زبان زهراگینی داره. شریعت میگه شما گاهی دروغ بگید، دو نفر رو با هم دیگر نزدیک کنید، اشکال نداره. دروغ چند جا جواز داره؟ یه جا به خاطر اینکه دو تا دل رو به هم وصل کنی، به خاطر اینکه اختلافی که در حدیث آمده حالقه، یعنی برنده است، میبره ریشه های مودت و محبت و انسجام اجتماعی و ریشه های دوستی رو، ریشه های عبادت و طاعت و بندگی رو میبره همه رو از بین میبره. به خاطر که جلوی این همه آفت رو بگیری، گاهی وقتا دو نفر رو به هم فورا نزدیک کن، اصلحو بین اخوهای کن، با زبانت استفاده کن، ولو این که دروغ باشه دو نفر رو به هم بسر کن. اما ما به جای اینکه دروغ بگیم دو تا رو به هم بسر کنیم، دروغ میگیم. دو نفری که یکم به هم نزدیک هم هستن چی میکنیم؟ از هم دور میکنیم. بعد نمیفهمیم داریم چی کار میکنیم. توی روایتی آمده ابلیس شبها بر روی دریا تختی میزنه و تمام شیاطین و تمام افرادی که زیر فرمانش هستن شبها میان پیشش گزارش کار بهشون میدن، به شیطان بزرگ. چه کردی شما؟ من امروز یکی رو وادار به شراب خاری کردم. شما؟ من امروز یک نفر رو وادار به زنا کردم. شما؟ من امروز یکی رو وادار کردم لقمه حرام بخوره. میگه همه دارن گزارشکاراشون رو میدن، یکی عقب واسطه خجالت میکشه، فکر میکنه کار بزرگی نکرده، من نگم بهتره، ممکنه شیطان بزرگ ناراحت بشه، نهایتاً میگه حرفشو. خب شما چه کردی؟ من ما بین دو نفر اختلاف انداختم. شیطان میگه به وجد میاد، آفرین کار بزرگ تو کردی، بیا کنار تختم بشین. اونو باید میکنه میشونه کنارش، کار بزرگ کار تو بود. میدونین چه قشنگه؟ دو نفری که میفتن تو اختلاف، تو اختلاف تهمت، تو اختلاف غیبت، تو اختلاف قتل، تو اختلاف کینه توزی، تو اختلاف بربادی اعمال، تو اختلاف دو نفر میتونن دست به هر فسق و فجوری بزنن، حتی قتل. آفرین کار بزرگ این کرد، نه دو نفر. این دو نفر هر روز دایره ادابتشون وسیع تر میشه، این برادری داره، قومی داره، خیشی داره، طایفه‌ای داره، هی دامنه وسیع‌تر 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 یه جامعه رو نابود می‌کنی با یه اختلاف کوچک. آفرین کار بزرگ این کرده. اون در کمال ناباوری با خودش میگه من احساس شرم می‌کردم، حس می‌کردم که امروز وظیفه‌مو خوب انجام ندادم، چطور به ابلیس بگم؟ از دستم ناراحت میشه. اما ببین ابلیس چقدر خوشحال میشه از این عقرب صفتی. حالا طرف تو کالبد بشری هم هست، نه تنها کالبد بشری، احساس میکنه چقدر عابدم، چقدر زاهدم، چقدر خادم دینم، چقدر نمیدونم تسبیح کردم، امروز تلاوت کردم. نمیدونه که ابلیس اگر دستش میرسید تو رو کنار تختش میشوند، میگفت آفرین همکار خوبم. یه ده عقرب صفتن، یه ده شطر صفتن. میدونی یعنی چی؟ یعنی یه انسان ولی در درونش یه چینه شطری. آقا چینه یعنی چی؟ یعنی خشمی که من نتونستم یه جا فرود بیارم، قورتش دادم، فرو بردم، حالا تو دلم شده تبدیل به یه چینه. خشمی که قورتش داده، خشمی که یه جا باید فرود می آورد خودش سبک میکرد نتونست، حالا اونو قورت داده تبدیل به کینه شده. نمیتونه ببخشه، نمیتونه عفو کنه، نمیتونه به خاطر خدا از این کینه بگذره و با این کینه زندگی میکنه و این کینه او رو وادار میکنه که دست به هر عمل نه تنها خلاف اخلاقی و ضد ارزشی بزنه، بلکه گاهی وقتا پا رو انسانیتش میذاره، کینه وادارش میکنه. تو حدیث آمده همه انسانهای جاهای عفو عمومی خدا میاد، مثلا 15 شعبان اعیاد، خداوند عفو عمومی میده، همه رو عفو میکنه جز دو گروه. یک، کسایی که مشرکن، فجور اعتقادی دارن. دو، کسایی که تو دلهاشون کینه دارن. اینه که تو دلهاشون کینه عداوته، نمیتونن دیگران رو عفو کنن، خداوند میگه منم عفوشون نمیکنم. همونطوری که تو نمیتونی از بنده من بگذری، منم از تو نمیگذرم. اینا رو الله تعالی عفو تعلیقی میکنه، میگه تا وقتی این کینه تو وجودشون هست عفو نیستن. چرا با کینه توزی زندگی بکنیم؟ چرا یک کینه شطوری در درون ما از ما یه انسان قسی القلب درست کنه؟ به خاطر الله عفو کنیم. حالا یه چیز دیگه اینجا هست، یکی از کینه که توش انتقامه، توش در حقیقت جذبه بدله و عوض گرفتن انسان از ضرب خوردن طرف مقابلش، تو کیناش خیلی خوشحال میشه، این بده. اما یه جایی هست کینه نیست، این دنبال انتقام هم نیست، از ضرب خوردن طرف مقابلش هم اصلا خوشحال نمیشه، ولی یه ناگواری در دلش آمده که نمیتونه فراموش کنه. این اشکال نداره، چون این چیز اضطراریه، غیر ارادیه، دست خودش نیست. گاهی وقتا رسول پاک علیه السلام یه فردی رو عفو میکرد توی جرمی که کرده، توی خطای فاحشی که کرده عفو میکرد، میگه بخشیدمه. میتونست انتقام بگیره، نمیگرفت. اما بهش میگفت جلو من نشین، بشین پشت سرم. اینو میگن ناگواری. حتی پیامبرم نمیتونه این رو از دل بیرون کنه. این یه چیز اضطراریه، غیر ارادیه، دست خود انسان نیست. عرض کردم توش جذبه انتقامم نیست، نیش زدنم نیست، نمیخوام باشه ولی هست. ولی به خاطر الله عفو کنی. چقدر ما با خدا و اوامر خدا بد تا کردیم و چقدر از خدا دوست داریم ما رو ببخشه. خب همینقدر بنده خدا رو ببخش. لذا گاهی وقتا انسان انسانه، اما تو غلاف انسانیته، تو درونش گاهی وقتا یه گرگ درنده است. آخه گرگم به هم نوع خودش رحم میکنه، هر جا نمیداره، هر جا تکه تکه نمیکنه، هر جا پاره پاره نمیکنه، به هم نوعان خودش لاغت به گرگای دیگه رحم میکنه. ولی این انسان گاهی وقتا تو مسیر قدرت و تو مسیر در حقیقت غرور و تکبرش بمب اتمی درست میکنه که تو یه روز هزاران انسان رو از هم نوعانش تکه تکه میکنه. این خیالش هم نیست، شبم یه لیوان آب میخوره میگیر میخوابه. این انسانه. کاری که گرگ با گرگ نمیکنه، با هم نوعش نمیکنه، این داره انجام میده. باشه کالبد بشری داره، ولی تو درونش یه گرگه. اینه. خیلی مطمئن نشیم به این غلاف بشریت. برای همین مولانا میگه نیستند آدم، غلاف آدمند. خیلی هستن یه غلافی از انسانیت صرفا گیرشون اومده، ولی انسان نیستن، تو درونشون چیز دیگه است. یه جای دیگه مولانا میگه آدمی را آدمیت لازم است، عود را گربو نباشد هیزم است. ما از عود توقع چی داریم؟ خوشبویی. تا وقتی عوده، تا وقتی اون او رو بالای خونمون میذاریم و با قیمتهای کلان میریم میخریمش که چه بویی توش باشه. خب وقتی اسمش عوده ولی خاصیت عود رو نداره، خوشبو نیست، معطر نیست، بویی است عود نداره، ما اونو دیگه میگیم هیزومه. مثل این خس و خاشاک های دیگه، یه خس و خاشاک. بابا ببین توی بسته است، رو بسته است نوشته عود فلان. ببین تبلیغاتش چقدره، ببین چه اسم قشنگی داره، ببین چه جعبه زیبایی داره. خود داشته باشه، من اینا رو نمیخوام که، من میخوام بو داشته باشه. نداره. وقتی میخوای یکی بفهمی انسانه یا نیست، نگاه نکن دو تا چشم دارد یا ندارد، دو تا گوش دارد یا ندارد، دست و پا دارد یا ندارد. نگاه کن انسانیتش چقدره، بوی از انسانیت توش هست. انسان این چی؟ یعنی خلیفت الله فی الارض، یعنی کسی که نمایندگی از صفات خدا در دنیا بکنه، یعنی کسی که از دیدنش خدا یاد بیاد، یعنی این که نمایندگی از رعفت و رحمت خدا بر زمین بکنه، یعنی این که خلیفه رزاق رو زمین باشه، نخوره بخورانه دیگران رو لذت ببره، یعنی خلیفه عفو خدا بر زمین باشه، انقدری که بخشش رو دوست داره، عفو دوست داره، انتقام رو دوست نداره، یعنی خلیفه عدل خدا بر روی زمینه و در مقابل ظلم و بدی نه سکوت میکنه نه خودش انجام میده، یعنی خلیفه جبار و قهار رو زمینه. یه جاهایی پشت مظلوم ایستاده و با تیغ جباریت و قهاریت ظالم رو سر جاش میشونه، یه جاهایی تیغ جباریت و قهاریت خدا رو نمایندگی میکنه با جهاد، با غیرت دینی، با بغض فی الله نمایندگی از جباریت و قهاریت خدا میکنه، فساد میبینه، بدی میبینه، ظلم میبینه، با تیغ جباریت خدا تا اینا رو از دنیا بر نداره آروم نمیگیره. انسان یعنی که اینا رو توش ببینه، متخلق به این اخلاق، متصف به این صفات باشه، وگر این که صرفا صورت زیبا داره. تو زمانه خودش ابولهب بدون جراحی پلاستیکی و بدون این که سر صورتشو بگیره کلی روش هزینه بکنه، انقدر زیبا بود که بهش میگفتن ابولهب، اسطوره زیبایی بود، یعنی پدر آتش زبان کشیده شده. انقدر چهرهش گلگون و زیبا بود، اسطوره زیبایی تو عصرش بود که بهش میگفتن ابولهب. قشنگه، سر صورت زیبایی هم داره، اعضا و جوارح بشری داره، اما انسانه؟ نه. هر کسی که شمائل و سر و صورت بشری داشت صرفا نمیشه بهش گفت انسان. یه جای دیگه مولانا خوب میگه گر به صورت آدمی انسان بودی، احمد و بوجهل هم یکسان شدی. اگه صرفا قرار ما از روی اعضا و جوارح و صورت بشری انسانها رو انسان بفهمیم، احمد و بوجهل هم یکسان بودی. چشماشون هر دو تا چشم داشتن، گوشاشون هر دو تاشون گوش داشتن، سر و صورت هر دو تا یه جور بودن، اما از این بوی انسانیت بلند میشد، از اون بوی از نفاق و دورویی و ددمنشی و قساوت. آدمیت لحم و شحم و پوست نیست، صرفا به همین گوشت و چربی و پوست، اینا رو یکی داشته باشه بهش نمیگه انسان. آدمیت لحم و شحم و پوست نیست، آدمیت جز رضای دوست نیست. آدم اون کسیه که دنبال رضای دوسته، برای او زندگی میکنه، همه ی هم مغمش، فکر و ذکرش و همه آرمان و آرزوش خلاصه تو این شده چطور خوب زندگی بکنم تا به ذات خوب و زیبای الله برسم. دغدغش اینه، چطور زندگی کنم خلیل او بشم، چطور خوب زندگی کنم ذبیح او بشم، چطور خوب زندگی کنم صفی او بشم، چطور خوب زندگی کنم حبیب او بشم، چطور خوب زندگی کنم کلیم او بشم. این فکرم بیاد، دنبال این نبودن طوری زندگی کنم فرعون های زمان رو راضی کنن، طوری زندگی کنن که با رسم و رواج جامعه که مردم بپسندن، نه، همه ی هم مقام فکر و ذکر این بود که اون دوست حقیقی رو که کمال مطلق از اوست و هر زیبایی سرچشمه ی همه ی زیبایی ها اوست، چطور خوب زندگی کنیم چون شدی زیبا بدان زیبا رسی. انقدر زیبا زندگی کنیم تا به ذات زیبای الله برسی. هم مقامش اینه، این انسانه. اونی که همه هم غمش پوله، پول ازش یه گرگ درنده درست میکنه. دیدید؟ اونایی که صرفاً برای منافع مادی و صرفاً برای پول زندگی میکنن، تو مسیر پول گاهی وقتا انسانیتشون هم میفروشن، شرافت، کرامت، همه رو میفروشن، پا میذارن رو همه ارزش‌های انسانی و به ثمن بخس همه کرامت های انسانیشون رو میفروشن که چه؟ قرار به پول برسن. تو این را پدر فدا، مادر فدا، تو این را خانواده فدا، تو این را دین فدا، تو این را حتی از انسانیتش میگذره که قرار به پول برسن. گاهی وقتا انسان تو مسیر قدرت، طوری تو نشه قدرت، برای رضای دوست زندگی نمیکنه، برای پول زندگی میکنه، این میشه برای رضای دوست زندگی نمیکنه، برای قدرت و خودکامگی خودش زندگی میکنه، تو مسیر قدرت تبدیل به فرعون میشه، تو مسیر رسیدن به پست و مقام، میز و کرسی، نام و شهرت و آوازه، یه وقت نگاه میکنه میبینه از خودش نمرود درست کرده. مولانا اینجا زیبا میگه، میگه آدمیت جز رضای دوست نیست. یا یه جوری داره زندگی میکنه که از شهوتش خدا درست کرده، بت. افرائیت من اتخذ الهه هوا، همه زندگیش و همه استعداد توانش تو مسیر شهوت داره صرف میشه، برای رسیدن به شهوت کر و کور شده. شهوت رو یک اله باطل و یه بت، یه طاغوت درست کرده و برای رسیدن به شهوتش دست به هر کار میزنه، یه جهد و مرزی نداره، هیچ چیزی نمیتونه جلوشو بگیره. تا شهوت میبینه اصلا برای رسیدن به اون شهوت و اون لذت حاضره که هر چیز رو فدا کنه. آقا رسیدن به این شهوت بایستی پا بذاره رو انسانیتت، پا بذاره رو شرافتت، پا بذاره رو تعهدهای اخلاقی خودت، تعهدهای خانوادگی خودت، بعد اینا رو فدا کنی. میکنم، همون 5 دقیقه شهوت براش هدف میشه، خدا میشه، برای اینا داره زندگی میکنه. اینا میشه بهش گفت انسان؟ نه. از نظر مولانا میگه یه گروه آدمیت داره، اونا کیان؟ آدمیت جز رضای دوست نیست. آدمیت یعنی این که انسان نه برای شهوت، نه برای مادیت، نه برای قدرت، بلکه برای رضای دوست زندگی کنه. میدونه هر کمالی، خدا به من این کرامت انسانی رو مفت داده، خدا به من بدون دعا کرامت انسانی شرافت داده، و من از اون خدایی که این کرامت و شرافت رو داده اگر فاصله بگیرم دیگه برای من شرافتی باقی نمیمانه، من مجموعه ای از شر و آفت میشم. میخوام شرافتم رو حفظ کنم، اونی که این شرافت رو به من داده باید دنبال اون باشه. امر او، مسیر زندگی که او پیش پای من گذاشته، بهترین راه برای حفظ شرافت و کرامت انسانی منه و برای تعالی و ترقی در این شرافت و کرامت. لذا رضای دوست رو میچسبه. زیبا میگه مولانا، میگه آدمیت لحم و شحم و پوست نیست، آدمیت جز رضای دوست نیست. عزیزان اگر خودمون سیر خوردیم و بی خیال گرسنگان جامعه سر به بالین گذاشتیم، نه تنها به مسلمانی خودمون با شک کنیم، باید به انسانیت خودمون شک کنیم. نمیتونه یه انسان کاملی باشه، ببینه دردهای جامعه رو، ببینه رنجهای هم نوعانش رو، ببینه که دیگران دارن با چه سختی های دست و پنجه نرم میکنن، اون به کنج عافیت خودش نشسته و فقط دنبال منافع فردی و شخصی خودش هست. این نمیتونه اون انسان کامل یا اون انسان آرمانی باشه که دین میخواد از او بسازه. انسان کامل یعنی همین، یعنی کسی که چه؟ انقدی که دیگران براش مهمه، حتی دیگران رو بر خودش ترجیح میده. یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. نبی ما اینطور انسانهای کاملی رو ساخت. حالا شعار انسان کامل زیاده، پوسترها، بنرها، انواع سایتها، انواع منبر و تریبونها، همه دارن میگن روانشناس، جامعه شناس، تو هر دین و کیش دارن صحبت میکنن انسان کامل اینه. ولی انسانهای کامل رو فقط ما تو کلمات و جملات ببینیم. وقتی بهشون بگیم کون الگوی عملیتون، این حرفاتون و انسان کامل ساخته، ببینیمش نیست. همین مولا رو میگه انسان مارزوست. شعار آدمیت و انسانیت زیاده، جار زدن و فریاد زدن این انسان کامل زیاده، ولی کجاست این انسان کامل؟ کجا باید ببینیم اینو؟ این گمشده این عصره، این اون چیزیه که بشر قبل از این که دنبال هر چی که گم کرده و میخواد پیدا کنه و هر چه فکر میکنه اون ارزش داره، از همه بالاتر اینه که انسان تلاش کنه اون انسانیت رو به معنای واقعی پیدا کنه و در خودش زنده کنه. و نمیتونه انسان از خودش یه انسان کامل بسازه مگر از اون الگو و اسوه‌ای که تو کمال بشری خدا به ما معرفی کرده از او تبعیت کنه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. معیار بشریت خالی از هر نوع افراط و تفریط، هر چه خودتو بتونی با این اسوه، با این الگو نزدیک کنی، در حقیقت تونستی خودتو به انسانیت نزدیک کنی، تونستی از افراطها و تفریطهایی که تو مسیر ساختن یک انسان کامل هست خودتو حفظ کنی. گاهی وقتا هست ما میخواییم از خودمون انسان کامل بسازیم، اما با عقلانیت خودمون صرفاً با تکیه به اون داشته های ذهنی خودمون میریم دنبال انسانیت، بعد نگاه میکنیم تهش میبینیم توی مسیر انسانیت یا افراط شد یا تفریط شد. گاهی وقتا هستن بعضی ها میخوان مهرورزی خودشون رو نسبت به حیوانات به نمایش بذارن و یکی آمده به یه سگی بد برخورد کرده، بعد کلیپ درست میکنه یه انسان رو نابود میکنه، آبروش رو میبره تو فضای رسانی و او رو با خاک یکسان میکنه که از اون طرف تو کلیپ نشون بده من چه آدم خوبیم، به حیوانات مهر میبرزم. خب جناب درسته شما آدم خوبی، نسبت به حیوانات ترحم داری، نسبت به حیوانات مهرورزی داری، آفرین، اما فراموش نکن حیوان به جای خود مهمه، الخلق و عیال الله، تمام مخلوق به منزله اهل خدا هستن و اینم یه مخلوق خداست، سگه بله یه مخلوقی از مخلوقات خداست، اینم باید نسبت بهش مهرورزی بشه. یه سگی تو تعالیم نبی ما اومده که یه زنی بدکاره سگی رو آب میده، ترحم بهش میکنه، خداوند مغفرتش میکنه، انقدر تو دین ما این فضیلت داره مهرورزی به حیوانات. اما مهرورزی به حیوانات، ترحم به حیوانات، این جای خودشو داره. از اون طرف از او بالاتر کرامت و شرافت انسانی یک انسانه، تو داری یه انسان رو نابود میکنی که از خودت تو فضای مجازی یه آدم خوب جلوه بدی. این افراط و تفریط ها باید حفظ بشه، من بفهمم مدار انسانیت چیه، حد تعادل و توازن که توش افراط و تفریط نباشه، از یه انسان کامل چیه، اون چیه، الله معرفی میکنه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اسوه حسنه، اون الگوی کامل بشریت که هر چه بتونی بر طریقه و نهج او و مسیری که او پیش پات گذاشته پا بذاری، به سنتهاش عمل کنی، به سبک زندگی که او معرفی کرده عمل کنی، به معاشرهی که او گفته، به تعاملی که او به ما یاد داده با انسانها، با حیوانات چطوری باشیم عمل کنیم، به همون نسبت به انسانیت نزدیکی، و هرچی از این الگو و اسوه و مقتدا فاصله بگیری از انسانیت فاصله گرفتی. این نمونه کامله. الله توفیق عمل رسید بکنه و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. خب عزیزان، یک کتابی هست که رساله در حقیقت از استاد بزرگوار ما حضرت مولانا حکیم محمد اختر رحمت الله تعالی علیه در رابطه با تزکیه نفس. مولانا تو این کتاب راهکارهایی رو و یه سری برنامه‌هایی رو عملی یاد داده که به چه شیوه ما بتونیم انشاءالله تعالی پله پله گام به گام به سمت اصلاح و خودسازی حرکت کنیم. خب این کتاب به زبان اردو بود که همه نمیتونستن ازش استفاده بکنن. الله تعالی جزای خیر بده جناب مولانا براتی رو که خب الحمدلله از خلفای مولانا هم هستن و با اون سلیقه و فکر مولانا آشنا و این کتاب رو ترجمه کردن و کتاب مفید و ارزشمندی هست. عزیزان این کتاب رو میتونن تهیه کنن به کتابخانه اشرفیه همینجاست مراجعه کنن و انشاءالله تعالی. خب من نمیدونم دقیقا مبلغش چقدر اما از همینجا میتونن خریداری کنن و میتونن به تعداد هم بخرن و به دیگران هدیه کنن. بهترین هدیه هست. لذا انشاءالله سعی کنید رو تهیه کنید. تو خانه ها هم برای خانم ها کنار اعضای خانواده این رو تعلیم کنید. گاهی وقتا اون جاهایی که به درد بچه ها میخوره با یه زبانی که قابل فهم برای کودکان هم باشه یه جاهایی برای اونها هم بگید و انشالله که حاصل تجربیات و حاصل سالیان و سال زحمتهایی بوده که حضرت مولانا حکیم اختر تو این مسیر کشیدن میشه گفت بحری دریایی که توی کوزه اینو جا دادن. عزیزان میتونن اینو تهیه کنن انشالله و مطالعه کنن و بهره ببرن. جلسات جناب مولانا هم طبق روال و معمول ها دیگه هست یفته نه جناب مولانا انشالله چهارشنبه شبها شب پنجشنبه در همین مسجد انشالله تعلیم و جلسه اصلاحی هست. انشالله عزیزان سعی کنن که وقتاشون رو فارغ کنن و از این جلسه هم انشالله استفاده کنم و جلسات دیگهی که در سطح شهر حالا این شب اگر احیانا برای کسی مقدور نیست جلسات تفسیری از علما، جلسات سیرتی از علما در جای مختلف هست برن و انشالله بهره ببرن. الله توفیق عمل بده. درودی بخواد باشه. جمالنا دعا کنیم. بفرمین. لا اله الا الله الحليم العظيم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظيم لا اله الا الله لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين الله تو معبود به حقی هستی و ربی و خدایی هستی که ما او رو نساختیم، ساخته و پرداخته ذهن ما نیستی بلکه الله توسط نبی تو و توسط براهین و معجزات نبی تو و توسط کلام تو الله ما به تو ایمان آوردیم و یا الله تکیه ما بر ذات تو، اعتماد ما بر ذات تو. الله تو مالک الملکی، الله تو احکم الحاکمینی، الله تو رب مشرق و مغرب در این کائناتی. الله تو یا الله خالق بحر و بری و خشکی و دریا همه در فرمان تو هست. الله تو ذاتی هستی که یحیی و یمیت، موت و حیات در دست تو هست. یک دانه مرده، یک بذر مرده اگر در دل زمین جوانه زنده میشه و سر در میاره به اذن تو در میاره. ان الله فالق الحب والنوى. و یا الله و اگر زندگی ها تبدیل به مرگ میشه هم به فرمان تو میشه. الله در این کائنات هیچ چیزی شانسی و اتفاقی و همینطور علکی به وجود نمیاد. همه اینها در پنجه تقلیب تو هست. الا له الخلق والامر الا خلقت، آفرینش هم از توه، تو خلق میکنی، تو به وجود میاری، تو یا الله پیدا میکنی. و له الامر، حاکمیت هم از توه، فرمان هم از توه. و در این کائنات هر عزت یا ذلت یا اگر رقم میخوره به فرمان تو هست، هر فتح و شکستی که الله رقم میخوره به فرمان تو هست، هر شفا یا مرض به فرمان تو هست. یا رب تو کننده هستی یا الله، و ما یا الله میدونیم که پس پرده همه این اسباب و همه این ظواهر مادی تو هستی یا الله. تا اراده تو نباشه، تا مشیت تو نباشه، تا خواست تو نباشه، الله هیچ کس نمیتونه به کسی ذلتی بده یا کسی رو یا الله عزیز بکنه. یا رب نمرود همه توانش رو جمع کرد، آتش مهیا کرد که ابراهیم رو ذلیل کنه. آتش بود، شعله بود، اما چون خواست تو نبود اون آتش سرد و سلامت شد و همه اون تدبیر تدمیر شد و همه اون نقشه های ذلت عزت شد. و یا الله تو از میان آتش ها ابراهیم رو یا الله با عزت ها بلند کردی. یا رب تو برای یوسف عزتی رقم زدی و در قالب خواب به او نشان دادی. برادران حسادت کردن، او رو به چاه انداختن، اما یا الله تو ذاتی هستی که الله از چاه به جاه رساندن برای تو آسانه، از تاریکی به نور رساندن، از قعر زمین به بلندای تخت پادشاهی رساندن، دوری رو تبدیل به نزدیکی کردن، الله برای تو آسانه یا رب. یا الله اعتماد ما، تکیه ما بر ذات تو یا الله. ما میدونیم یا الله که از خواست ما، از توان ما، تلاش ما، تدبیر ما هم نمیشه یا الله، از تو میشه یا الله. و ما میدونیم که اگر همه کائنات جمع بشن یا الله به ما عزتی بدن، تو اراده عزت نکنی هیچ کی نمیتونه عزت بده. و یا الله اگر تمام دنیا جمع بشن، انس و جن اینها، کوچک و بزرگ، فقیر و پادشاه اینها، و بخوان ضرری برسانن، الله تا وقتی تو اراده نکنی هیچ کس نمیتونه ضرر برسانه یا الله. یا رب اعتماد ما، تکیه ما بر ذات تو هست یا الله. یا الله تا حال هم هرچه ما داریم از نعمتهای مادی و معنوی همه عطای توه، همه فضل توه، همه کرم توه، همه بند نوازی توه. لا حول ولا قوة الا بك، لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك. یا الله تو خودت اون توکل واقعی رو نصیب ما بفرما، اون توکلی که با اون توکل نصرت تو میاد و مدد تو میاد، الله او رو نصیب بفرما. یا الله اینطور یقین و اینطور باوری به ذات خود و آخرت رو به ما نصیب بفرما که ما یا الله بتونیم از تمام گردنه ها، از تمام سختی ها به راحتی رد بشیم. الله دید ایمانی به ما نصیب بفرما که همه تحولات رو از تو بفهمیم. و یا الله همه فراز و نشیب رو از تو ببینیم. و یا رب نگاه ما از غیر تو برداشته بشه و تو بشی یا الله منتهای فکر و آرزوی ما، و تو همه نعمت ها تو رو ببینیم، تو همه خوبی ها تو رو مشاهده کنیم. الله این یقین، این باور، این اعتماد بر ذات خودت رو، این تفویض، این تسلیم امور به خودت رو الله به ما نصیب بفرما یا الله. یا رب ما غیر از تو پناهگاهی نداریم، ملجأ و منجئی نداریم غیر از تو رب و الهی که او رو فریاد بزنیم نداریم. تکیه گاه ما تویی، امید ما تویی، رب ما، معبود ما، محل امید ما، الله فقط تویی یا رب. الله ما رو نا امید نکن، الله در مقابل شماتت شماتت کران تو حفظ بفرما، بر مقابل حسد حاسدین الله تو حفظ بفرما، بر مقابل سحر و یا الله جن و شیاطین مار و نسل و ذریت مار و الله تو حفظ بفرما. الله تو یا الله ما تو رو پیش میکنیم در مقابل تمام بدخواهان و میگیم اللهم انا نجعلک فی نحورهم و نعوذ بک من شرورهم، اللهم اکفنا شرهم، اللهم اکفنا شرهم، اللهم اکفنا شرهم بما شئت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم استر عوراتنا، آمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا، آمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا، آمن روعاتنا. الا در این شرایط بد و بحرانی آخر الزمان، در این گیچی و سردرگمی ها، در این ظلمت های فتنه های آخر الزمان، در این دجل دجاجل آخر الزمان، الله کل امت رو تو حفظ بفرما. و یا الله در این عصر غربت که دین تو غریب شده، سنت های نبی تو غریب شده، جهاد و شهادت در راه تو غریب شده و از اذهان پاک شده، الله تو بر این غربت ما رحم بفرما. یا الله تو زمانه ضعف و ناتوانی این امت همیشه مجددانی میدی، مصلحانی میدی، مجاهدانی میدی، فاتحانی میدی، که یا الله مردان کاملی میدی که در ناامیدی ها امید میشن و در بمبستا اونها رهگشا میشن. یا رب یا رب در این زمانه غربت دین تو که کفار بر ما جری شدن، کفار یا الله مثل گرسنگانی که بر یک ظرف قضا یورش میارن امروز بر ما طمع کردن، و یا الله زمانی که هیبت ما دل کفار بیرون رفته و زمانی که یا الله کفار احساس میکنند با ما هر کار بخوان میتونن بکنن، و یا الله زمانی که غیرت های دینی در ما ضعیف شده و زمانی که شهادت طلبی ها و حماسه آفرینی ها در ما کم رنگ شده، الله بر کل امت خصوصا اهل غزه و اهل فلسطین الله رحم بفرما. یا رب یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع العجائب بالخیر، ارنا عجائب قدرتك في غزه. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا غيوم يا جبار يا منتقم يا قهار، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليها الهلاك المتمردة، يا خير الماكرين يا خير الماكرين يا خير الماكرين. نسألك أن تجعل كيد من كادنا في نحره، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله فيها يا سيدي، ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم شتت شمل أعدائنا، اللهم فرغ جمعهم، اللهم خرب بنيانهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، نجنا برحمتك من القوم الكافرين. الله برين إيرانك يا الله، زير فايما جنج وزير فايما معادن ذخائر سرمت حاس، اما يا الله بر بالای همین خاک زرخیز ملتی گرسنه و ملتی الله با سخت‌ترین شرایط اقتصادی دارن زندگی میکنن. ربا نمیدونیم بر این خاک و سرزمین چه بدی کردیم، نمیدونیم چه کفران نعمت از ما شد، نمیدونیم چه امری از اوامر تو رو شکستیم، نمیدونیم یا الله چطور بد زندگی کردیم که نعمت زیر پای ما، ولی از نعمت محرومیم. یا الله، الله تو خودت رونق اقتصادی بیار و یا الله مشکلات اقتصادی رو حل کن، مرتفع کن، بیکاری رو یا الله، فقر رو از جامعه ما رو شکن کن. و یا رب جوانانی که در شرف ازدواجن و این شرایط بد اقتصادی، الله اجازه تشکیل خانواده به اونها نمیده، الله تو خودت برای اونها اسباب سازی بفرما، الله تو خودت برای اونها دری باز کن و یا الله برکت بده به زندگی های این جوانان و برای اونها تو خودت یا الله ازدواج های آبرومندانه مهیا بفرما. جوانانی که بیکارن، الله تو خودت کسب و کار آبرومندانه و آسان و شرافتمندانه الله نصیب بفرما. الله اون کسایی که مغروزن مشکلات اقتصادی یا الله اونها رو پریشان کرده، ربا یا مالک و یا کریم، یا غنی یا مغنی، یا صمد یا وهاب، اکفنا بحلالک عن حرامک، اغننا بفضلک عن من سواک. الله تو خودت یا الله دروازه رزق حلال رو بر ما بگشا، رزق آبرومندانه و آسان الله نصیب بفرما. الله اعتیاد رو، بلای خان منصور رو از ما بین جوانان ما بردار. یا الله جوانانی که میخوان از این معضل نجات بکنن اما همت ندارن، الله تو همت بده، الله بر خود اونا و خانواده های اونا رحم کن، الله قدم های اونا رو محکم کن، الله دین موزل اعتیاد اونا رو نجات بده، الله طلاق رو از جامعه ما بردار، قانون خانواده ها رو گرم کن، مشکلات خانوادگی رو حل کن، دل ها رو به هم نزدیک کن. ربا الله مسیر حج و عمره رو همونطور که بر روی ما گشودی و یا الله همونطوری که درها به روی ما باز شده، الله این درها رو نبند، الله توفیق زیارت حرمین شریفین رو بار بار الله نصیب این جمع و کل امت بفرما، نصیب نسل و ذریت و فرزندان ما زیارت حرمین شریفین رو بفرما. الله تو خودت یا رب، یا رب مسیر حج رو برای همه ما هموار کن، اسباب مهیا کن و یا الله چشمان ما رو با زیارت بیت خود و صلات و سلام از کنار گنبد حضرت رسول خنک بفرما. یا رب زیارت حرمین شریفین به ما و نسل و ذریت ما بار بار نصیب بفرما. یا رب ما نمیدانیم، تو بهترین انتخاب ها رو برای ما بکن، الله همه رو به تو سپردیم، یا الله تو برای ما انتخاب کن، تو موی پیشانی ما رو بگیر و بکش و در اون مسیری که خیلی ما هست و اون مسیری که یا الله تو میدانی نفع ما هست،
الله ما رو در اون مسیر تو ببر، تو آسان کن، تو مسیر رو هموار کن. و یا الله طرفت العینی پلک به هم زدنی، الله ما رو به خود رها نکن و ما رو بر این نفس شوم و سرتاپا بدی لحظه تنها نگذار، تو مدد کن. الا اموات ما، رفتگان ما، اونایی که به گردن ما حق دارن، از والدین، از آبا و اجداد، از اساتید و مشایخ، اونایی که در تربیت دینی و دنیوی ما نقش داشتن، الله وفات کردن و امروز چشم انتظار ایصال ثواب و دعای ما هستن، الله امشب همه اونها رو مغفرت کن، درجات اونها رو بلند و بلند و بلند تر بفرما. اساتید و مشایخ، والدینی که الله زنده هستن، توفیق قدردانی، خدمت، کسب فیض و بهره جستن از اونها رو الله نصیب بفرما. در این جمع ما هر کس هر حاجت دینی دنیوی مشروعی داره، تو علیم به ذات صدوری، تو از رازهای نهان سینه تو خبر داری. هر کس در این جمع از خواهران، از برادران، در دل تمنایی داره که تو میدانی الله همه اونها رو به مراد و مطلبهای دینی دنیوی مشروع اونها، الله تو برسان. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابی اجمعین. آمین آمین، رحمتک یا ارحم الراحمین.